أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. دليل چهارم از أدلة خاصة برای إثبات إجزاء این بود که تدارک اعمال سابقه در عبادات و همینطور در معاملات، این تدارک موجب عسر و حرج است، بلکه به تعبیری که مرحوم آخوند در کفای نقل کرده ممکنه بگیم که موجب اختلال نظام هم می شود. اگه به حد اختلال نظام نباشد، حداقل در حد وقوع در حرج و عسر هست. خب در این موارد چطور موجب عسر؟ از باب توضیح هم اینجور گفتن دیگه، گفتن اگر تبدل رأی برای مجتهد پیدا بشه نسبت به اعمال خود مجتهد یا نسبت به اعمال عامی که هنوز مقلد این مجتهد اولی هست که تبدل رأی برای او پیدا شده یا رجوع کرده است به مجتهد دوم و نظر مجتهد دوم برخلاف نظر مجتهد اول هست، و در این موارد اگر معجزه‌ای نباشد عمل سابق که بر اساس حجت در اون زمان انجام شده، این باید مثلا این نمازهای 50 سالش را 20 سالش را قضا بکنه. در این مدت طویلی که عمل را بر اساس اجتهاد اول انجام داده، اگه شما بگید این از موارد کشف بطلان هست، انکشاف خلاف و انکشاف بطلان عمل سابق هست به لازم است اجزا، این معنیش اینه همه کارش را تعطیل بکنه به قضای اعمال سابقه بپردازه. در مورد عبادات این نه موجب وقوع در عسر و حرج هست. نسبت به معاملات هم به همین صورت، خب اگه معامله انجام داده معامله اگه باطل بوده، این ثمنی که گرفته ملک او، مثلا مالی را فروخته ملک او نشده، ملک اون شخص آخر هست که مشتری در بین بوده، خب این باید به او برسونه به یه نحوی، اگه تمکن داشته باشه باید فحص بکنه رو او برسونه، نداشته باشه باید معامله مال مشهور مالک با اموال او بکنه. در بله این قبیل از امور موجب وقوع مکلف در حرج میشه، چه بسا که موجب مخاصمه بین الناس بشود، در حسب تعبیری که در کلام صاحب فصول وارد شده بود در بعضی از فروض مسئله. به دلیل عسر و حرج هم که نفی میکنه هر تکلیفی که موجب عسر و حرج باشد، طبعا اختزا میکنه اجزاء نسبت به عمل سابقی که علی طبق اجتهاد اول انجام شده. دلیل چهارم این بود. مرحوم آخوند جوابی که از این وجه دادن این بود که دلیل اخصی از مدعا هست، چون به مقتضای این دلیل در جایی که در تدارک اعمال سابقه عسر باشد اونجا قاعده لاحرج نفی میکنه، اما نسبت به مواردی که عسر نباشه این دلیل لاحرج رو اونجا نمیتونه اقتضایی داشته باشه. اشکال مرحوم آخوند بود. توضیح این اشکال که در کلام مرحوم آلوخویی اومده همین بود که قاعده لاحرج مثل قاعده لازرر موضوع در اون حرج شخصی هست، از قاعده لاحرج و لازرر در جایی میتوان استفاده نفی حکم کرد که خارج شخصی وجود داشته باشه یا ضرر شخصی وجود داشته باشه، ضرر نوعی و خارج نوعی موضوع قاعدتین نیست. موضوع قاعدتین خارج شخصی و ضرر شخصی هست و خارج شخصی هم به اختلاف موارد و اشخاص مختلف میشه. هر موردی که از لزوم و تدارک مکلف به حرج افتاد اونجا ملتزم میشیم. همین مثالی که مثلا 50 سال عمل کرده بود بر طبق اجتهاد سابق، اینجا بله اگه بخواد تدارک بکنه حرج لازم میاد. ولی بعضی از موارد هست که بالوجدان و بالوضوح حرجی در کار نیست. مثل اینکه مجتهد دیروز بر اساس اجتهاد خودش نظرش این بود که این عمل صحیح هست، جزئیات ندارد امر الف در این عمل، امروز نظرش عوض شده، یه روز بعد نظرش عوض شده، او همون یه روز رو قضا بکنه، اون یه روز قضا یک روز که لیس فیه حرج دیگه. ما باشیم به قاعده لا حرج، فقط می توانیم مواردی که با در اون در شخص اون مورد حرج وجود داره نفی بکنیم، حکم نفی بکنیم اعاده را یا قضا را، اما نسبت موارد دیگه وجهی برای این نیست. این اشکالی بود که مرحوم آقون و همینطور مرحوم آقویی به استدلال به دلیل نفی اصل حرج داشتن. مرحوم آقای تبریزی در بله تثبیت این وجه چهارم، دلیل چهارم، فرمودن که مقصود در این دلیل، در این دلیل چهارم این نیست که ما به قاعده لا حرج معروف که از آیه شریفه ما جعل علیکم فی الدین من حرج استفاده میشه، ما به اون قاعده استدلال بکنیم تا اشکال بشه به این که حرج در این قاعده مثل ضرر در قاعده لا ضرر امر شخصی هست نه امر نوعی، و حرج به اختلاف موارد هم مختلف میشه، بلکه مقصود در این دلیل، در استدلال به این دلیل چهارم اینه که چون این لزوم الاعاده موجب حرج نوعی می شود، از موجب حرج نوعی می شود، ما علم داریم به این که شارع چنین حکمی را نخواسته است، چنین جعلی در شریعت وجود نداره. به این بیان که از باب علم به مذاق شارع ما علم و اطمینان داریم که شارع تدارک اعمال سابقه را لازم قرار نداده، علم و اطمینان به این داریم. چرا؟ چون لازم بودن تدارک اعمال سابقه با اینکه شریعت سمحه سهله هست با این سازگاری نداره. چون با این سازگاری نداره، با شریعت، با کون و شریعت سمحتن سهل سازگاری نداره، منافی با این هست، روی این حساب تدارک اعمال سابقه واجب نیست. همانطور که موجب فرار مردم از دین میشه، از جهت اینکه موجب فرار مردم از دین میشه به خاطر اینکه این حکم، وجود این حکم در شریعت بله برمیگرده به این که احکام شریعت مزیقن، زیغ در اینها وجود داره و این زیغ داشتن احکام یک شریعت سبب فرار مردم از التزام به شریعت میشه. اونچه که در اینجا مورد نظر هست اینه که بله تدارک، لزوم و تدارک اعمال سابقه چون موجب حرج نوعی هست و این منافات با شریعت سمحه سهله داره، رو این حساب حکم می شود به اینکه اجزا ثابت هست و تدارک لازم نیست. از باب نظیر فرمودن که همونطور که در بحث تقلید در موارد اختلاف مجتهدین اونجا میاد که این که ما در اختلاف مجتهدین قائل به احتیاط مطلق در احتیاط مطلق بشیم، یعنی احتیاط در واقعه بگیم این در اختلاف مجتهدین بر عامی لازم هست که بین اقوال نه کلن در واقعه احتیاط مطلق بکنه. این احتیاط مطلق، احتمال احتیاط مطلق در بحث تقلید عند اختلاف المجتهدین نفع می شود به اینکه ما میدانیم که شارع یه چنین چیزی را از مکلفین نخواسته است که اینها نخواسته که اینها در این موارد احتیاط بکنند، چون این یک نحوه تضییق در شریعت هست که این تضییق برخلاف شریعت سمع سهله بودن هست و موجب فرار مردم از التزام به شریعت میشن. به همون تقریبی که در اونجا ما میگیم که احتیاط مطلق لازم نیست، همونطور که خود مرحوم خویی هم از همین را ملتزم شده است به اینکه احتیاط مطلق لازم نیست، یقینا این رو یقین داریم و اطمینان داریم که شارع نخواسته که مردم احتیاط مطلق بکنن، به همون بیان در ما نحنفی هم گفته میشه که تدارک اعمال سابقه چون به لحاظ نوع مردم موجب حرج هست، این با شریعت سمحه سهله بودن تنافی داره. پس استدلال در وجه چهارم، در دلیل چهارم به قاعده لا حرج معروف نیست تا اشکال بشه که حرج در اون قاعده، حرج منفی در اون قاعده، حرج شخصی، حرج نوعی نیست، بلکه استدلال به این هست که شریعت سمحه سهله هست و تدارک الاعمال سابقه به خاطر اینکه برای نوع مردم و به طبیعی حرجیت دارد منافات با شریعت سمحه سهله داره. این بیان بله مرحوم تبریزی در این قسمت. توضیح این تقریب و این تحکیم دلیل چهارم اینه که هرچند به صورت مطلق در همه موارد ما نمیتوانیم حرج نوعی را بگیم که در هر موردی که حرج نوعی هست حکم منتفی هست، همونطور که حرج شخصی منفی هست به قاعده لاحرج، حرج نوعی هم منفی هست. در موارد حرج نوعی هرچند در همه موارد، در مطلق موارد ما نمیتوانیم بگیم که حکم منتفی هست. روی حساب مثلا در همون مثالهای وضو که در تحصیل ما برای وضو اگر حرج باشه، در صورتی که حرج شخصی باشه خب قاعده لاحرج بر می داره، ولی اگر حرج شخصی نباشه، حرج نوعی باشه ولی برای شخص خاصی که در اون واقعه مکلف به نماز هست برای او حرجی نباشه، آب آوردن احتیاجی به این داره که وارد چا بشه از این چا آب در بیاره، خب برای نوع افراد حرجی هست، ولی برای کسی که کارش این با چا کار داره، ارتباط با چا داره، مغنی هست و اون بالاخره وارد شدن در چا، برداشتن از چا برای او آسان و سهله مثل عمل متعارف روزانه هست، برای او که حرج نداره. نسبت به در این مورد اگر تحصیل آب متوقف به وارد شدن در چاه باشه، این شخص باید آب رو تحصیل بکنه به وضو بگیره، ولو برای نوع مردم حرجی هست، ولی حرج نوعی موجب رفع تکلیف از این شخصی که در حق او حرجیت و عسری در کار نیست نمیشه. این باید باید آب تهیه بکنه به وضو بگیره، طهارت ترابیه برای او کافی نیست. در نوع موارد که تکلیف روی عنوان خاص رفته ولی در بعضی از موارد موجب حرج هست، ملاک در رفع همون وجود حرج شخصی هست، حرج نوعی دلیل بر رفع نداریم. ولی در بعضی از موارد به خاطر وجود یک خصوصیت میتوان حکم به نفی تکلیف کرد در جایی که حرج نوعی باشه. به نحو مطلق، به نحو به صورت قاعده عام نمیشه، ولی در بعضی از موارد میشه گفت که حرج نوعی هم، تکلیفی که موجب حرج نوعی هست او هم برداشته شده، حتی نسبت به مکلفی که در شخص او، برای شخص او حرجیت در کار نیست، برای او هم برداشته شده. ولی این به خاطر خصوصیت فی بعض الموارد، نه به صورت مطلق. یکی از اون موارد همین بحث اجزا و تدارک اعمال سابقه هست. اون خصوصیتی که در بعضی از موارد وجود داره که موجب می شود ما منفی را حرج نوعی بگیریم، اون خصوصیت عبارت از اینه که این حکم با حرج نوعی اگر با شریعت سمحه سهله منافات داشته باشه، سازگاری نداشته باشه، که مورد بحثم از این قبیله، اجزای اعمال سابقم از این قبیله، اگه سازگاری نداشته باشه به طوری که نسبت به شریعت میدهن که این شریعت ضیق هست و مردم را در تنگنا قرار میده، اگر این خصوصیت وجود داشته باشه که منافات با شریعت سمحه سهل داشته باشه به طوری که موجب معرفی شدن دین به عنوان امر ضیق بشود، در این موارد بله کشف میکنیم که چنین حکمی در شریعت وجود نداره، چون شریعت اسلام شریعت سمحه سهله است. به حسب اونچه که در روایات هم اومده، دین خداوند متعال اوسع هست. خوارج زیغو علی انفسهم فزیغ الله علیهم، دین اینقدر زیغ درش نیست، تزییغ درش نیست، دین همراه با سه ها سهولت هست. در بحث اجزا چون یک چنین خصوصیتی وجود دارد، روی این حساب منفی را حرج نوعی میگیرم. در بحث تقلید هم احتیاط مطلق، احتیاط در واقعه، احتیاط کامل در واقعه از این قبیله که بله از این قبیله که اگر ملتزم بشیم به این که بر مکلف لازم هست احتیاط بکنه، به احتیاطی در واقعه بکنه عند اختلاف مجتهدی، این موجب به صورت طبیعی و حالت عادی در نوع موارد موجب وقوع مکلف در حرج میشه و این باعث میشه که بله اون چه که از دین در ذهن مردم قرار میگیرد دین ضیق باشه، دینی که بله در اون دین اسر و اقلال علی الناس هست که برخلاف شریعت سم هست. در این موارد میشه گفت که اگر حکمی مستلزم حرج نوعی باشه، با توجه به اینکه شریعت سمحه سهله هست و درش این تضییقات نیست، ما علم و اطمینان داریم که چنین حکمی در شریعت وجود نداره. اما اگه مورد از این قبیل نباشه، به لحاظ عناوین خاصه‌ای که موضوعات احکام هستن در اونجا مورد تکلیف هستن، متعلق تکلیف هستن. در اون موارد ما دلیل نداریم به این که حرج نوعی موجب رفع تکلیف بشه. اون مقدار دلیلی که داریم همون قاعده لا حرج که منفی در او حرج شخصیه. بالاخره اون مواردی که صدق بکنه که این در حقیقت یه باب تلییق در دین حساب میشه، اگه در این مورد خواهد به صورت کلی اگه جور باشه که تلییق در دین حساب بشه که با سمحه سهل بودن سازگاری نداره، اینه روی حساب خود مرحوم آقای تبریزی هم در اون بحث آینده که بحث احتیاط در واقع احتیاط بین در جایی که مشاهدین اختلاف نظر داشته باشن آیا احتیاط لازم هست یا لازم نیست، احتیاطی در واقع لازم نیست، مرحوم آقای خویی فرمودن که بله احتیاط در کل در واقع یعنی احتیاط مطلق را یقیناً ما میدانیم که شارع از ما نخواسته، از مکلفین نخواسته، احتیاط مطلق کنار گذاشته میشه، ولی در موارد تساوی یا در جایی که اعلم مردد بین دو طرف باشه باید به احوط الاقوال اخذ بکنه. در اون بحث مرحوم آقای تبریزی در اشکال به مرحوم آقای خویی فرمودن که به همون نکته‌ای که شما احتیاط مطلق در واقع را نفی می‌کنید به خاطر اینکه با مذاق شریعت سازگاری نداره، با کون شریعت سمحه سهل سازگاری نداره، به همون دلیل احتیاط عقد به احوات الاقوال هم فرمودن ما به همین دلیل عقد به لزوم عقد به احوات القولین احوات الاقوال در اون مجتهدینی که اختلاف نظر دارن و از جهت رتبه علمی متساوی هستن یا اعلم در بین اینها هست، در اون به همون دلیل اون قسمت را نفی میکنیم. پس اون چه که در دلیل چهارم اخذ شده ملاحظه شده تمسک به قاعده لا حرج نیست، بلکه در حقیقت تمسک به مذاق شارع هست و ملاحظه این که شریعت سمحه سهله هست و این شریعت سمحه سهله بودن موجب میشه که حکمی که به حسب طب برای نوع مکلفین حرجی باشه ما نسبت به اون حکم بگیم که این حکمی در شریعت وجود نداره. این قاعده است که در موارد دیگه هم میتوان از این قاعده استفاده کرد. روی حساب بر اساس همین قاعده که حرج نوعی فی بعض الموارد منتفی هست به خاطر اینکه با شریعت سمحه سهل سازگاری نداره، بر همین اساس که بعض الاعلام رحمه الله در کتاب عمدت المطالب فرمودن با همین دلیل نفی عسر و حرج ما میتوانیم اعتبار شخصیت حقوقی عامه را اثبات بکنیم. اون مثل دولت یا عنوانهای عامی که نوع مردم به اینها مبتلا هستند و گریزی از معامله با اونها ندارن، در زندگی روزمرهشون به اینها مبتلا هستن، مؤمنین به اینها مبتلا هستن، میشه در این موارد بر اعتبار شخصیت حقوقی از نظر شارع را حساب بکنیم. چون اگر در این موارد بگیم شخصیت حقوقی معتبر نیست و این معاملاتی که از طریق شخصیت حقوقی انجام میشه این معاملات باطل هست، این برای نوع مردم موجب عسر، نوع مؤمنین موجب وقوع در عسر و حرج و اینها میشه. این قاعده قابل بله اینکه ملاحظه میشود که شریعت سمحه سهله هست و نباید بله التزام به حکم در شریعت منافات به این منافات با شریعت سمیه سهله داشته باشه و موجب فرار مردم از التزام به شریعت باشه، این قاعده قاعده تامی هست. در بعضی از موارد به این قاعده می شود استدلال کرد. حالا از نظر صغروی ممکنه کسی در تطبیق این قاعده در بعضی از موارد اشکال صغروی داشته باشه، ولی از نظر کبروی مشکلی در این جهت وجود نداره.
هر کسی که
دیر
داره انجام نداره.
نه دیگه، در هر موارد به لحاظ نوع مردم دیگه، این میگن دین اینجوره، یعنی دین ولی به این نحو که این قانون در دین باشه، این چهره خوبی از دین معرفی نمی کنه به مردم، بلکه دین را دین مزیق معرفی می کنه. این با سمحه سهله بودن سازگاری نداره. از جهت صغروی ممکنه مناقشه بشه که در این قسمت هم در این بحث، اتفاقا در همین بحث اجزا هم در کلام صاحب فصول، در کلام صاحب فصول در این بحث که آیا اجزا را در مورد حکم قضات هم میتونیم داشته باشیم یا ملتزم بشیم یا نه، در اونجا یا در قسمت موضوعات میتوانیم حکم به اجزا بکنیم یا نه، ایشون اتفاقا این بحث را اونجا مطرح کرده که قاعده اگر مدرک ما برای نفی حرج قاعده لا حرج باشد که حرج منفی در او حرج شخصی هست و روی نصاب دلیل میشه اخذ از مدعا، خود صاحب اصول اینو مطرح کرده در بعضی مسئله، فرموده که اگه مدرک قاعده لا حرج باشد میشه دلیل میشه اخذ از مدعا، چون اشخاص به حسب وقوعی در حرج مختلف هستند. اگر حرج حرج نوعی هم باشه، فرموده ملاک در حرج نوعی اینه که به لحاظ غالب موارد مکلفین در چیز بیافتن، مکلفین در محذور بیافتن، ولی اگر یه جای غلبه نباشه دیگه حرج نوعی هم اونجا محقق نمیشه، اشکال صغروی داره. مقصود اینه که خود این قاعده که در موارد حرج نوعی ما با ملاحظه اینکه شریعت سمحه سهله هست میتوانیم اون جایی را که حکم مستلزم حرج نوعی منافات با شریعت سمحه سهله بوده، شریعت سمحه سهله داره، اون قسمت را نقض بکنیم. ولی از نظر صغروی در بعضی مصادیق ممکن اشکال صغروی بشه، ولی در مثل بله
وقتی ما شریعت
تحلیل سمجھیم،
این احکام و احکام
اعاده بالاخره حکم شریعت دیگه در اینجا خود این که اعاده لازم هست یا اعاده لازم نیست حکمی از احکام شریعت هست یا نیست،
این امتثال اون به لحاظ احکامی که ما امتثال این احکام چجوری باید بشه،
بالاخره در این واقعه، در این نسبت به این واقعه‌ای که الان وجود داره که اعاده اعمال سابق مکلف باید اعاده بکنه یا اعاده نکنه، این به عنوان نظر شریعت حساب میشه یا نمیشه؟ میشه دیگه. بالاخره اگه اینا در مجموع میگن شریعت شما اینجوری هست که این را میگه که اگه یه وقتی عمل را انجام دادی بر اساس حجت، بعد دیدی که برخلاف بود، باید دوباره از سر بگیری. خب این چه شریعتی است که مکلفین رو به زیر میاندازه؟
شریعت اصلا نمیدونم. چرا؟ مثلا حالا
چرا تو میگی؟ نه دیگه، همین از حکم شریعت دیگه. نه دیگه، حکم شریعت دیگه. دموکراسی اینه که الان ما میخوام نظر شارع اینه دیگه.
یعنی مزیقاتی که ناشی از غیبت، یعنی چون علم حاصل نمیشه بالاخره
باید
راهی برای
برنامه‌ریزی، این که الان از نظر شرعی الان مگه محل بحث این نیست که آیا اعمال سابقه که بر اساس اجتهاد اول انجام شده به اجتهاد ثانی یقتضی بطلان اون اعمال را، آیا اون اعمال سابقه اعاده دارد یا اعاده ندارد، بر مکلف لازم هست اعاده بکنه یا اعاده نکنه، این محل بحث اینه دیگه. به محل بحث اینه، اشکال زره اینه که اینجور ما بخوایم بگیم که لازم هست به حکم در این شریعت لازم هست که اون اعمال سابقه را اعاده بکنیم، این با این که شریعت اسلام شریعت سمه سهله هست سازگاری نداره. دو این حساب این وجه بله این وجه چهارم دلیل چهارم که به عنوان دلیل خاص برای اجزا ذکر شده به لحاظ مطلق موارد بله به لحاظ مطلق مواردی که عمل بر طبق اجتهاد سابق انجام شده و موضوع اون عمل هم باقی هست و الا اون جایی که عمل سابق بر طبق اجتهاد اول انجام شده باشه ولی موضوعش باقی نباشه اصلا محل بحث نبود. محل بحث مواردی بود که عمل بر طبق اجتهاد سابق انجام شده و الان موضوع باقی هست که محل تدارک وجود داره، مجالی لتدارک هست. در این مورد بحث بلا فرق بین عبادات و معاملات این که بله حکم بشود به لزوم تدارک به اقتضا به مقتضای قاعده، بله به مقتضای قاعده همینه که تدارک بشه، ولی به خاطر دلیل خاص که دلیل چهارم باشه میشه از مقتضای قاعده رفعیت کرد. دلیل پنجم وجه پنجم برای اجزا بله وجه پنجم برای بله اجزای نسبت به اعمال سابقه‌ای که بر طبق اجتهاد اول انجام گرفته اینه که به سیره استدلال شده، استدلال به سیره متشرع هست. به این ادعا که سیره متشرع بر این مستقر شده که در موارد بله عدول از یک مجتهد به مجتهد دیگر یا در موارد تبدل فتوا و رأی در مجتهد، در این موارد به حسب سیره متشرع معهود نیست که کسی اعمال سابقش را اعاده و قضا بکنه، به جهت اینکه الان اجتهاد ثانی برخلاف اجتهاد اول هست و یقتضی بطلان اعمال سابقه را، مفاد اجتهاد ثانی بطلان اعمال سابقه هست، در این موارد معهود نیست که در میان متشرع التزام به اعاده و قضاء اعمال سابقه داشته باشند. اون اعمالی که چند سال انجام دادن بله بیان الان همه اونها را اعاده بکنن. خب سیره متشرع بر این قائم شده و سیره متشرع هم که حجت است. البته در تقریب در توضیح این سیره متشرع در کلام مرحوم خویی اینطور اومده که این سیره بین متشرع مستقر هست و معهود نیست که کسی اعاده و قضا بکنه، شارع هم که از این ردعی نکرده، پس لا مناس من الالتزام بالاجزاء و عدم وجود عدم وجوب اعاده و قضا. ولی اون قسمت اخیر که در تنویر اومده در توضیح این وجه، این بله قسمت اخیر لازم نیست، چون مفروض اینه که ما به سیره متشرعه به ما هیه متشرعه داریم استدلال میکنیم. در حجیت سیره متشرعه به ما هیه متشرعه اصل تحقق این سیره متشرعه کافی برای حجیت هست، چون سیره متشرع معلول رأی شارع هست. اگر بین متشرع به ماهی متشرع یه سیره مستقر بشود این نشوندنده اینه که از شارع اخذ شده، معلول از شارع هست. روی این حساب احتیاج به امضا نداره، احتیاج به عدم رد نداره. عدم رد را در استناد به سیره عقلا احتیاج داریم. اگر چیزی مورد سیره عقلایی باشه، بنای عقلایی باشه، مجرد قیام سیره عقلا حجت نیست، سبب حجیت نمیشه. اون اونی که حجیت داره در موارد قیام سیره و عقلا اینه که این سیره به امضای شارع برسه، عدم الرد در جایی که در مرعا منظر شارع باشه کاشف از امضای شارع هست، اونجا این زمیمه شدن عدم الرد را احتیاج داریم. ولی در سیره متشرع اگر از نظر صغروی سیره متشرع به ماهی متشرع در یه موردی استقرار پیدا بکنه، در مقابل و اینطور نباشه که عقلا به ماهم عقلا این نظر را داشته باشن، بلکه متشرع به ماهی متشرع یه نظر را داشته باشن، همین تحقق سیره متشرع کافیه برای حجیت، احتیاج به عدم رد نداریم. بله، حالا این دیگه در بررسی این وجه محرم میشه که آیا این تنجیبی بوده یا نبوده. من این اصل وجه پنجم، دلیل پنجم، دلیل خاص به عنوان دلیل خاص بر اجزا. مرحوم آقای خویی در بحث اونجا که در تمری هست در استدلال به این وجه دلیل پنجم دو تا مناقشه دارن. مناقشه اول اینه که موارد قیام حجت برخلاف و بطلان اعمال سابقهی که بر اساس اجتهاد اول انجام شده، این موارد بله من القله به مکان، یعنی موارد قلیلی بوده از جدن، اینطور نبود که موارد کثیره اتفاق می افتاد که حجت ثانی برخلاف حجت قبلی باشه، مواردی که عمل سابق فاقد رکن باشد، در مثل حتی در مثل نماز مثلا فاقد رکن باشد، این موارد قلیلی بوده و از مسائل عامه البلوا نبوده تا بتونیم سیره متشرعه را در این موارد کشف بکنیم، احراز بکنیم که متشرعه به آنها متشرعه بنایشون بر اجزای در این موارد بوده. این مناقشه اول که موارد قیام حجت علی الخلاف که سبب بطلان بشود موارد نادر بوده و نسبت این موارد نادر کشف اجزا، کشف سیره ممکن نیست. این مناقشه اول. مناقشه دوم اینه که اگر هم قبول هم بکنیم که بله سیره وجود داره در این زمان، نهایتش اینه که در ازمنه فعلی ما اعتراف به وجود سیره بکنیم، ولی سیره موجود در زمان ما که حجیت نداره، اون سیره حجیت دارد که متصل تا زمان ائمه علیهم السلام باشد، ولی سیره ای که فقط در ازمنه متأخره محقق شده متصل به زمان معصومین نیست، این سیره حجیتی ندارد. خب در اینجا ما به لحاظ زمان معصومین علیهم السلام اینطور نیست که در اون زمان ما نسبت به یه موردی احراز کرده باشی، برای ما معلوم شده باشه که حتی یک نفر فضلاً از این که جماعت کثیره‌ای برای اونها اتفاق افتاده باشه، حتی نسبت به یک نفر هم احراز نشده که در زمان ائمه علیهم السلام بر اساس اجتهاد اول عملی را انجام داده بعد عدول کرده به شخص دوم، به مجتهد دوم، و نظر مجتهد دوم هم برخلاف مجتهد اول بود که یقتضی بطلان عمل را. و بله اینطور نیست که این برای جماع احراز کرده باشیم که در زمان معصومین این بله عدول به اجتهاد ثانی که یقتضی بطلان عمل سابق محقق شده، در این حال اون شخص یا اون جماعت بناء عملیشون بر عدم عاده بود. سیره در زمان معصوم در صورتی قابل استناد هست که ما به لحاظ ازمنه صدور روایات احراز کرده باشیم که برای جماعتی این عدول از یک نظر به نظر دیگر اتفاق افتاده و اینها هم بناشون بر عدم اعاده اعمال متقدمه بوده، با همون ذیلی که در تقریب گفته شده که این اعمال هم، این کار این جماعت هم، کار یک نفر هم در مرعا و منظر معصوم بوده، امام علیه السلام از این رد نفرموده تا کشف بکنیم حجیت سیره را. اون چه که حجیت داره در سیره متشرع، سیره متصل به زمان ائمه علیهم السلام، ولی سیره مستحدث، سیره متشرع مستحدث در ازمنه متأخره که حجیت نداره و سیره در زمان معصوم هم احراز نشده. احتمال میدیم که این سیره‌ای که الان بین متشرع ما نگاه میکنیم مستقر هست، این سیره ناشی از فتوای علما باشه، اینطور نباشه که اینها وصل به زمان معصوم شده باشه و تلقی از معصوم کرده باشه. نه، مستند این سیره فتوای علمای متأخر هستن که در کتب فتواییشون فتوا دادن به این که اجزا، فتوای به اجزا و عدم لزوم تدارک دادن. روی حساب این دلیل مستقلی برای اجزا حساب نمی شود. این مناقشه دوم. پس مناقشه دوم، در حقیقت مورد مناقشه دوم اینه که ما هو الحجه سیره متصل به زمان معصوم هست و در به لحاظ زمان معصوم ما این سیره را، اتصال سیره به زمان معصوم را احراز نمی کنیم و احتمال حدوث سیره در ازمنه متأخره وجود داره، دون حساب این سیره قابل استدلال نیست. این هم مناقشه دوم. آیا از این مناقشات، این که موارد تبدل رأی و عدول از یک مجتهد به مجتهد دیگر که برخلاف نظر مجتهد اول باشه، آیا موارد نادره هست یا موارد نادره نیست، موارد کثیره هست؟ بعض الاعلام به حسب اونچه که در تغییرات بحث اشتهاد و تقلیدشون اومده نسبت به این مناقشه مرحوم آقای خویی که فرموده بودن موارد عدول، موارد عدول، موارد تبدل رأی، موارد قلیله‌ای هست، فرمودن که نه، این موارد کثیره هست، فی غایت کثرت هست، در ابواب، به ملاحظه ابواب عبادات، مخصوصا مثلا باب طهارات صلات، نسبت به اونها ما موارد را نگاه بکنیم، این که اختلاف رأی بین مجتهدین وجود دارد و شخصی که از یک مجتهد به مجتهد دیگه در حقیقت عدول میکنه به خاطر اختلاف در صحت و فساد عمل، طبعا مورد از موارد مناسب با محل بحث که اجتهاد لاهر مقتضی بطلان هست میشه از این قبیل، به خاطر اینکه مثلا در ابواب صلات، در باب صلات مثلا اینکه بر اساس اجتهاد اول، یک نظری در باب صلات داشته باشه یک فقیهی، ولی بعد نظرش عوض شده باشه یا فقیه دوم نظر برخلاف او داشته باشه. خود موارد زیاد در ازمنه سابق هم اتفاق می افتاد به خاطر اینکه مثلا استناد کرده بود به یک روایت، بعد معارضش را ندیده بود یا مخصصش را ندیده بود. و این موارد اینطوری در ازمنه سابقه هم بوده، اینطور نیست که فقط در ازمنه این تبدل رأی برای مجتهدین فقط در ازمنه لاحقه و متأخره پیدا شده باشه، در ازمنه سابقه هم یه چنین چیزی وجود داشت. بسم الله علی محمد و آل محمد.